أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در مقام سوم بود. عنوانی که ما ذکر کردیم برای مقام سوم، زمان وجوب خمس در غنایم جنگی است. البته عنوان دیگری هم میشه ذکر کرد، حالا عنوانی که شاید، حالا من تأمل کردم، فکر کردم عنوان متناسب تری هم باشه برای مقام سوم، در مستثنیات از خمس غنایم جنگی است. فیما یستثنا من الخمس فی الغنایم الحربیه. حالا ای حال، حالا عنوان مهم نیست. در جهت اولا عرض کردیم اکثرا قائلن به این که خمس بعد از اخراج هزینه ها و مؤونه هایی است که برای غنیمت جنگی صرف می شود، یعنی این مؤونه ها از خمس استثناء شده. به اعتبار استثناء این مؤونه ها بگیم عنوان همان است که الان اشاره کردیم. به یه اعتبار وقتی میگیم خمس بعد از اخراج این هزینه ها واجب میشه، عنوان زمان وجوب خمس به میان میاد. علی ای حال اکثرا قائلن خمس بعد از اخراج این هزینه ها واجب میشه. سه دلیل از ناحیه اکثر ذکر کردیم. یکی مقتضای قاعده بود، دوم ما دل لعلا ان الخمس من المعونه، لا ان الخمس بعد المعونه، و دلیل سوم بعضی از روایات از جمله مرسله حماد. در دلیل اول و روایت حماد اشکال کردیم، اما روایت دوم را، دلیل دوم را پذیرفتیم. روایات دیگری هم غیر از مرسله حماد میشه مورد استناد قرار بگیره، که دیگه مشکله سندی هم نداره، از جمله صحیحه زراره. ان زراره قال، قبل از اینکه حالا ادله منکرین رو ذکر کنیم، این روایت هم بد نیست. ان زراره قال الامام یجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل ان تقع السهام، قد قاتل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قوم لم یجعل الله لهم فی الفیعه نصیبا و انشاء قسم ذلک بینهم. کافی جلد یک صفحه 457، حدیث 9 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 523، باب 1 از ابواب الانفال و ما یختص بالامام، حدیث 2. خب این روایت صحیح است، دلالتش هم واضحه. طبق این روایت امام هر نحوه که بخواهد، به هر نحوی که صلاح بداند، میتواند اون چرا که در میدان جنگ به عنوان غنیمت به دست میاد در موارد مختلف صرف بکنه، عطیه بده، اعطا بکنه. عرض به حضور شما، به هر شکلی که امام بخواهد میتواند قبل ان تقع السهام، قبل از آنی که سهام را قرار بده. خب ببینید، قبل ان تقع السهام، این سهام یک پنجمش مال افراد خاصه، چهار پنجمش مال مقاتلی. پس قبل الخمس امام اگر بخواهد میتواند این کار رو انجام بده. بعد میفرماید و ان شاء قسم ذلک بینهم، اگر امام بخواهد میتواند اونها رو بین اونها تقسیم بکنه. خب وقتی امام قبل ان تقع السهام میتواند این کار رو بکنه، یعنی تا قبل از اون مال کسی نیست. وقتی تا قبل از اون مال کسی نیست، قهرن هزینه هایی که برای نگهداری و حفظ غنایم می شود، این هزینه ها متعلق به همه غنیمته، یعنی از سهام همه برداشته میشه. قبل از تسهیم قهرن این هزینه ها از خود غنیمت پرداخت میشه. پس قبل از سهام وقتی چنین مطلبی بیان میشه، چنین اختیاری داره امام، هزینه هایی هم که برای حفظ غنیمت می شود می تونیم عرض به حضور شما به اصطلاح حساب بکنیم، بعد خمس رو بدهیم. حالا دلالت این البته به وضوح دلالت مرسله نیست، اما به اصطلاح به نوعی فهوای این روایت میتونه مورد استناد قرار بگیره. علی ای حال، در مقابل اکثر جماعتی منکر استثناء چنین هزینه هایی از خمس شدن و معتقدن خمس قبل از اخراج این هزینه ها باید داده بشه. به عبارت دیگر، الخمس واجبون قبل اخراج معونه ای که برای حفظ و نگهداری غنیمت لازمه. بله،
این سوالی که برام پیش اومد، این هزینه های قبل از اینکه غنیمت گرفته بشه چرا باید از غنیمت کسب بشه؟ یک
از اینا ایشا کوپار
انجام دادن
دیگه،
چرا باید از غنیمت
کنه؟ از
کجا
پس کم بشه؟ خود کوپار میگن هر کاری میخوان بکنن، چرا باید از غنیمت کنه؟ نه، ببینید، اون خزینه هایی که برای مثلا فرض کنید، مثلا حالا بخوایم بر این که یک چیزی بوده مال یعنی از یک مسلمانی چیزی خریدن برای اینکه این رو مثلا علوفه بدن، به این اسب علوفه بدن تا قبل از غنیمت. خب حالا این یه هزینه ای صرف نگهداریش کردن، صرف خود این غنیمت قبلا کردن. خب اون هزینه هایی که قبل از این شده مال یه مسلمانم بوده، اینو کی باید بده؟
شما فرضی جایی که از مسلمان باشه، حالا همون فرضی کافر
باشه، حالا اون وقت میشه دیگه جزء به اصطلاح این که آیا ما میتونیم از مال اونها به سرقت و القیله برداریم یا نه. این غنیمت که نیست که، دقت فرمودید، ما فعلا در مورد غنیمت داریم بحث میکنیم. ببینید الخمس و بعد المعونه یعنی معونه هایی که، حالا یک قسم از معونه ها معونه هایی است که برای خود این لازم بوده انجام بشه. خمس بعد از معونه یعنی بعد از معونه، حالا طبق اشکالی که آقای حکیم هم کرده بود، بعد از معونه هایی است که سابقه بر تحصیل این بوده. خب این معونه ها با به روایات داریم میگیم، میگه الخمس و بعد المعونه، قهرن این معونه ها باید کسب بشه بعد خمس داده بشه. این چه چیزی داره؟
معونه های بعد از غنیمت گرفته شدن کار ندارم، این که قبل از غنیمت گرفته شدن رو کفار یه سری هزینه هایی کردن.
نه هزینه ها، ببینید
این اسباب رو نه جدید میگیرم، لوازمی برای این رو تهیه کردن، همه هم شاید بسیار اندوزی با به وعده و چک و اینا همه اینا خریده باشه. این که به دست مسلمین میفته چه لزومی داره مسلمان ها اون بدهکاری هایی که کفار انجام دادن؟
ببینید این الخمس و بعد از معونه، بعد المعونه اطلاق داره. خب شما به استناد این الخمس و بعد المعونه، معونه مثلا مربوط به ارباح و اینها رو هم داخل میشه، داخل میکنید، میگید اطلاقش اونجا رو هم در بر میگیره، هم در مورد خمس غنایم وارد میشه هم در مورد خمس ارباح. این قاعده است به حسب روایات استثناء شده مثلا معونه. خب حالا این معونه ها آیا معونه های سابقه بر تحصیل این فایده و منفعت یا مطلقه؟ ظاهرش اینه که نخیر، ظاهرش اینه که طبق پاسخی هم که مرحوم آقای خویی دادن، الخمس بعد المعونه یعنی معونه هایی که سابقه بر تعلق خمسه. ببینید سابقه بر تعلق خمس و تحقق موضوع خمسه، اما شامل ما بعد تحصیل نمیشه. خب غنیمت تا زمانی که تحصیل نشده این الخمس بعد المعونه اثبات میکنه که این هزینه ها باید کسب بشه، هزینه های سابق باید کسب بشه بعد خمس داده بشه. خب این هزینه ها نه هزینه هایی که در طول دوران مثلا وجود این غنیمت شده، نه، هزینه هایی که الان بالفعل، معونه هایی که بالفعل مربوط به این بوده تا زمانی که تحصیل بشه. دقت فرمودید؟ خب این معونه ها به استناد این دلیل باید کسب بشه بعد خمس داده بشه. حالا این که چطور میشه، این دیگه باشه مال اونا باشه، هزینه رو کار نداریم کی کرده، اون هزینه هایی که به عنوان هزینه و معونه هست. اگر معونه ای به اصطلاح مونده و بوده و لازم بوده برای حفظ این انجام بشه قبل از آنی که عرض به حضور شما تحصیل بشه، خب قهرن به استناد این دلیل اول این هزینه ها کسب میشه بعد خمسش داده میشه. باشه، اون یه چیز دیگه است. ببینید من دارم عرض میکنم این که شما به عنوان غنیمت، ما الان داریم میگیم به عنوان غنیمت، شما فرض کنید معونه هایی برای این غنیمت قبل از آنی که به دست مسلمین بیفته شده، این معونه ها حالا فرض کنید مثل اون مثالی که من زدم، از یه مسلمانی چیزی رو خریدن برای این حیوان، یا کاری رو روی یک مثلا زمین انجام دادن، خب این هزینه ها خب باید کسب بشه، اون هزینه هایی که باید داده بشه. حالا هزینه هایی که خب به دلایل دیگر باز به اصطلاح پرداختش لازم نیست، اون هیچی، اون هزینه هایی که باید داده بشه و معونه این مال هست تا قبل از تحصیلش، معونه این غنیمت محسوب میشه تا قبل از تحصیل و ما باید اون رو بپردازیم. حالا بحث اینه اینو قبل الخمس بدیم یا بعد الخمس، الخمس و بعد المعونه میگه بعد الخمس بدیم، یعنی قبل از چیز بود. بله.
من خودم داریم قبل از تحصیل غنیمت یعنی این مال به دست ما نیومده.
خیلی خوب.
یعنی هنوز مال کافر.
بله.
ما می‌خوایم سعی کنیم مال ازش بگیریم.
خیلی خوب.
مثلا این مال این خود این مثلا احترام نداره.
نه این معونه های سابقه یعنی چی؟ معونه های سابقه یعنی معونه های سابقه بر تعلق خمس. معونه های سابقه بر تعلق خمس، نه معونه های سابقه بر تحصیل غنیمت.
اینجور توی استدلال اینجور اومد دیگه، گفتن همچنان که معونه های سابقه بر تحصیل غنیمت دادنش لازم هست، معونه های سابقه بر تعلق خمس هم.
خیلی خوب. کی خمس متعلق میشه؟ کی خمس تعلق پیدا میکنه؟ کی موضوع خمس پیدا میشه؟ وقتی غنیمت تحصیل بشه. وقتی غنیمت تحصیل شد
اونجا شکی نیست.
شکی نیست، خود این محل بحثه، خود این محل بحثه.
اول نجیس گرن یه استدلال شد این پیدیه
بکنم در نهبه بگیم، همین گفتن همچنان
که قبل از
تحصیل
غنیمت اون
هزینه
هایی که انجام شده از خود
غنیمت
کسب میشه، از خود اون مال
کسب
میشه، بعد از
مقتضای قاعده رو میگیم؟ نه، دلیل این نبود که مثلا مقتضای قاعده، نه نه مقتضای قاعده که اصلا چیز دیگه بود، دیروز توضیح دادیم. آه. اون از باب این که نمیشه هزینه ها رو تحمیل به بعض شرکا کرد، از اون باب بود اصلا. حالا دقت بفرمایید، اما منکرین که از جمله اونها شیخ طوسی شهید اول و شهید ثانی هستند، قائلند به این که از این معونه ها چیزی از خمس استثناء نمیشه، یعنی خمس ثابت است قبل از اخراج هزینه هایی که برای حفظ و حمل و نقل و انتقال این اموال صرف می شود. عمد دلیل اینها همطور که دیروز عرض کردیم یک دلیله، اونم اطلاق آیه است. میگن آیه خمس را ثابت می کند مطلقا، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. تو این آیه قرینه و قید و شاهدی نداریم که ثبوت خمس را در صورت اخراج معونه دلالت کنه. خمس ثابته به استناد آیه مطلقا، ولو لم تخرج المعونه منه. پس اطلاق آیه اقتضا می کند چنین معونه هایی بعد الخمس، یا به عبارت دیگر خمس قبل از کسر این هزینه ها ثابته، و یا به عبارت ثالث این هزینه ها استثناء نشده، این هزینه ها از وجوب خمس استثناء نشده. خب این دلیل محل اشکاله. برای اینکه در صورتی میتونیم به اطلاق آیه اخذ بکنیم که آیه از این جهت در مقام بیان باشه، در مقام بیان بودن مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت، جریان این مقدمات منجر به اطلاق، اطلاق نتیجه جریان مقدمات حکمت. خب این که متکلم از اون جهتی که مورد نظر ماست در مقام بیان باشه باید احراز بشه، احراز و کونهی فی مقام البیان من هذه الجهه، من هذه الحیثیه. خب آیا واقعا میتونیم بگیم این آیه از این جهت، یعنی از جهت معونه هایی که صرف این غنیمت میشود در مقام بیانه؟ یعنی متکلم، یعنی خداوند تبارک و تعالی وقتی میفرماید و اعلموا انما غنمتم من شیء، آیا در مقام بیان از این جهت هم بوده که چه هزینه‌ای صرف شده باشد چه نشده باشد؟ خمس علی ای حال در غنایم جنگی مثلا واجبه. واقعش اینه که ما نمیتونیم چنین مطلبی رو احراز بکنیم، یعنی نمیتونیم احراز کنیم متکلم از این جهت در مقام بیان. اونی که در مقام بیان اصل وجوب خمسه و بعضی از امور دیگه، ولی این که بگیم از این جهت هم در مقام بیان بوده و چون قیدی نیاورده مقید به خروج معونه نکرده، پس بگیم عرض به حضور شما قبل از هر چیزی خمسش باید داده بشه، یا به عبارت دیگر بخوایم نتیجه بگیریم چنین معونه هایی استثناء نشده، ما از این آیه نمیتونیم این استفاده رو بکنیم. پس اساس استدلال گروه دوم اطلاق آیه است و پاسخش هم روشنه که این آیه اطلاقی که قابل اتکا باشد ندارد، چون از این جهت در مقام بیان نیست. فتحصل مما ذکرنا کله، که اون چرا که اکثر اختیار کردن که خمس بعد از اخراج مؤونه‌ای که صرف غنیمت شده واجب می شود، مما یمکن الالتزام به، یا لا مانع من الالتزام به، فالحق ما ذهب الیه اکثر. غنیمت هست، ما در مقام بیان از این جهت، از جهت این یعنی واقعا اون جایی که داره حکم رو بیان میکنه خداوند تبارک و تعالی در ذهنش به صدا حالا این بوده یا پیغمبره؟ بله نه، اون اطلاق نیست، اونی که شما میگید ظهور وضعیه، اون اطلاق نیست، یعنی به اصطلاح از لفظ غنیمت که در این جمله ذکر شده از خودش این مطلب رو بخواید است. نه همون ظاهرشو، نه شما ببینید میتونید بگید از این جهت در مقام بیانه.
اگر ما قبل از اطلاق معنی این مایختنم حساب کنیم، این ما رو
مایختنم که هست، صدق غنیمت که برش میکنه ما که قطعا خب میاد، ما که نمیگیم نمیاد. اونی که ما میگیم نمیاد چیه؟
ما میگیم سال سر بشه ممنونهاش
نه خیر، خیلی خوب. آیا از این جهت هم در مقام بیانه؟ یعنی خم ثابته ولو لم تخرج المعونه منه، واقعا از این جهت این آیه در مقام بیانه، داره اصل وجوب خمس رو میگه. خمس واجبه در غنایم جنگی و مثلا اون چه که فایده و منفعت باشه، اما نسبت به این جهت میتونیم بگیم این معونه ها رو به اصطلاح داره در نظر داره ولی مقید نکرده. اطلاق آیه واقعا چنین استفاده ای ازش نمیشه. به علاوه حالا غیر از این جهت ما بعضی از ادله خاصه داریم در مقابل. بله
از این جهت روایت
میتونه تعریف کنه،
خود آیه ظاهرا که روایت اینو
نه در وهله اول ما میگیم اطلاق نداره. آره در درجه اول میگیم اطلاق نداره. پاسخ ما اینه، چون مهمترین رکن اطلاق کون المتکلمه فی مقام البیان و این باید احراز بشه. شما واقعا اینو میتونید احراز کنید؟ احراز میتونید بکنید که از این جهت در مقام بیانه؟ وقتی خب نه دیگه نیست دیگه، از این جهت ما میگیم در مقام بیان نیست، لذا اصلا اطلاق معنا نداره. تو بخوان بهش اینجا اعتماد بکنن اصلا اطلاق مفهوم نداره. این
کار به
جهت نرسونیم،
هنوز صرف عنوان
قیمت بخوره خمس
واجبه برد که ازش گرفته کار به چی نرسونیم؟
اطلاق شدید جهت که همون
این مالی که گرفته میشه اگه صرف
عنوان
قیمت بخوره
آیه
بگه این
خمس داره. احسن، اطلاق نه اجازه بدید، توجه نمی کنی باز،
نه شما مالونه شو کس بکنید برد،
نه توجه نمی فرمایید. ببینید آیه میگه ما یستق علیه انه غنیمه فوجب فیه الخمس، این درسته، ما که اینو انکار نمی کنیم، ولی آیا در این مقام در مقام بیان حدود و صغور و شرایط و جزئیات و اینا هم هست؟ یعنی الان در این مقام هست که مثلا بگه معونهاشو ندین یا بدین؟ اصلا ما نمیگیم میگه بدین یا ندین، میگیم اصلا از این جهت در مقام بیان نیست، لذا نمیشه بهش استدلال کرد، نه نفیان نه اثباتن. واقعا اینو شما میتونید بگید آیه در این جهت هم به اصطلاح متکلم در مقام بیان اصل وجوب خمسه در غنیمت با همه خصوصیات و قیود و شرایط، اگه اینه شما اعتبار به اصطلاح حالا بعضی چیزها رو با روایات خاصه به دست میاری، بله اطلاق در خیلی از این امور هست ولی مانع داره، اما اینجا واقعا از این جهت شما میتونید بگید در مقام بیانه، واقعا اینو نمیشه احراز کرد. این اولا سلمنا که اصلا آیه اطلاق داشته باشه، ما در مقابل ادله ای داریم که این اطلاق را تقیید میزنه، مثل الخمس و بعدل معونه، یا مثلا همین مرسله حماد یا صحیحه زراره، ما با اینا میتونیم این اطلاق را تقیید بزنیم. لذا حق با اکثر است. وقت گذشت، امروز نطقاتون وا شده بودا. من جهت ثانیه رو امروز میخواستم بگم تمام بکنیم دیگه. حالا نه خوبه، حالا به هر حال بحث و سوال و
در مقام بیان مثلا تو این انفوس و بدر مقام نمیشه منظر بشه
چطور؟ این که
در مقام بیان نیست از کجا میشه احراز کرد که
این صریحا داره میگه الخمس دیگه
در قنوان جنگی از کجاش میشه احراز کرد؟
کجا؟
منظور میکنم خمس در بدر
وقتی میگه الخمس و بعد المعونا یعنی کل ما یتعلق به الخمس، الخمس الواجب فی کل امر من الامور، این که دیگه روشن اطلاقش اطلاق با اون که روشن وقتی میگه خمس در این خمس بعد المعونه است، خب معلومه هر جایی که شما باید خمس بدید. خیلی نیورده
دقیقا مثل آیه شما میگید در مقام بیان اینجا
خیلی نیورده. ما الله بختگی که نمیگیم از شما، ما رو حساب داریم میگیم الخمس و بعد المعونه یعنی چی؟ یعنی هر جا که حکم وجوب خمس باشه وجوب خمس بعد المعونه است. خب این الخمس الواجب فی کل امر من الامور السبعه اول اکثر ای بابا با هرچی من میگم حرف خود شد، هرچی من میگم حرف خود رو تکرار میکنی. نه ببین این که روشنه، اما آیه کجا؟ هر جا فایده بود احسن. ولی ببین مثال برای این که روشن بشه مثال بزنم. سب کن اقیم الصلات درسته، دلیلیه که آیا میتونی به اطلاق اقیم الصلات مثلا اخذ بکنی برای نفی جزئیت و شرطیت بعضی از امور؟ اصلا اقیم الصلات در مقام بیان اصل وجوب نمازه، اصلا در مقام بیان جزئیات و شرایط نماز نیست، اصل اقامه نماز رو میخواد بگه واجبه. کسی میتونه به اطلاق صلات اونجا مثلا اخذ کنه بعد بعضی از امور رو نفی کنه بگه این آیه اطلاق داره؟ این خیلی مهمه که متکلم در مقام بیان چه حیثیت و جهتی باشه. و علم و انم و غنمتم داره میگه خمس واجبه در این غنیمت، در منفعت، در فائده. آیا از این جهت هم در مقام بیان هست که بگه هزینه هاشو چه کار کنیم؟ بگه بابا حالا صبر کن ما اصلشو بگیم بعد بریم سراغ هزینه ها. خب این جهت اولا تمام شد. جهت ثانیه عرض به حضور شما فی وجوبهی بعد اخراج الامام من القنیمت شیئا. به عبارت دیگر جهت دوم در استثناء اون چه که امام به عنوان مصلحت از غنیمت میپردازه، امام مصلحت میبینه مثلا این به فلان شخص داده بشه. خمس بعد از کسر ما فعله الامام لمصلحت من المصالح. حالا این یه بحثی داره که این میمونه چون چهارشنبه هست، یه روایت هم بخونیم انشاءالله میمونه برای شنبه به امید خدا. اما روایتی